اوضاع اینجا خواسته باشید چیز تازه‌ای نشیدم. زندگی به همون حماقت سابق ادامه دارد. نه امیدی است و نه آرزویی و نه آینده و گذشته‌ای. چهار ستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپاریم و با نهایت تعجب می‌بینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آوردیم. مسخره بازی ادامه دارد.
چهار ستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپاریم. در دل صادق هدایت با دوستش شهید نورایی در نامه 13 فروردین 1326. سلام. چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی شنیدیم که اعضای خانواده سنتی و اشرافی صادق هدایت از شیوه زندگی او خرسند نبودند. ولابد یکی از عوامل این ناخرسندی همان تسکین خواهی صادق هدایت از دود و دم بود که معمول همنشینی با رفقای ناباب و به گفته محمود هدایت در جامعه پردد و دیو پیش می آمد. اما بدیهی است که رفقای به اصطلاح ناباب هدایت هم خود پرورده جامعه زمان خود هستند و بسیار عوامل پیچیده فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گرفتن شخصیت آنها دخالت پیدا می کند. و شاید حتی در مورد انسان حساس با مطالعه و هنرمندی مثل صادق هدایت هم نتوان چنان تصوری داشت که از جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت می شنویم.
صادق هدایت یک انسانی بود که به عقیده بنده در یک زمان غیر متعارفی، در یک مکان غیر متعارفی اصلا به وجود اومد. یعنی او نباید در ایران زاده می شد، نباید به زبان فارسی مطالبش رو می نوشت و نباید یه چنین زندگی می داشت. او خیلی لیاقتش بیش از این بود.
ولی صادق هدایت شخصیت ممتازی بود، اما همان موقعیت تاریخی از جامعه متحول ایرانی بود که در نقطه ی سیر زمانی خود از فردیت‌های متفاوت شخصیت‌های متفاوت می پرورد و در اون میان یکی هم صادق هدایت می شد.
نظر جنانبالی رو بنده میپذیرم. منتها یک مطلبی رو میخوام خدمت عرض کنم. بله، در صادق هدایتی که ساخته شد از دبستان و دبیرستان و معلمها و خانواده و حتی اون لله ها و مستخدمینی که در منزل بودن، اینا هر کدوم یک اثری گذاشتن که چنین شخصیتی ساخت. ولی وقتی این شخصیت ساخته شد، اجتماع نتونست این شخصیت رو اونطوری که باید و شاید نگاه داره، کمون جد دست داد.
به هر حال در همون اجتماعی که نتوانست به قول جهانگیر هدایت شخصیتی مثل صادق هدایت را اونطور که باید و شاید نگه دارد، بسیاری از شاعران و نویسندگان مخصوصا در سالهای بعد از سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق و قدرت گرفتن سلطنت، دچار یأس شدند، به مواد مخدر پناه بردند و گروهی از آنها با مرگ نابهنگام از جهان رفتند. ضمناً صادق هدایت، چنان که دوستانش هم گفتند، بیش از آن که تحت نفوذ یاران قرار بگیرد، بسیاری از یارانش خود را به نفوذ او می سپردند. ظاهراً صادق هدایت در زمانی که بوفگور را می نوشت، یعنی پیش از سال 1315 که سال انتشار این کتاب است، از میان مواد مخدر حداقل در مصرف تریاک تجربه داشت. دکتر تقی تفضلی، رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران، در اشاره به این موضوع گفته است:
اولین باری که صادق هدایت را دیدم، مهتاب شبی بود در تابستان سال 1316 شمسی در بهشت آباد تهران، در خدمت آقای دکتر سید صادقخان گوهرین، استاد دانشگاه تهران. ما جلوی دکه‌ای نشسته بودیم، در حدود ساعت 10 شب بود که از میان سایه روشن مهتاب از وسط خیابان سایه‌ای به نظر رسید که جلو می‌آمد. وقتی که سایه نزدیکتر شد، معلوم شد آقای صادق هدایت است. دکتر گوهرین که ایشان را می‌شناخت، سلام کرد و مرا به ایشان معرفی کرد. منظور از دکه‌ی بهشت آباد قهوه‌خانه است. در آن ایام بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، شعرا و به خصوص نوازندگان و موسیقیدانان و اشخاصی که متظاهر به ذوق و هنر بودند در این محل‌ها رفت آمد می‌کردند و کمی هم تریاک می‌کشیدند. این امر عادی بود. ولی باز خیال نفرمایید که صادق هدایت اگر به قهوه خانه میرفت مثلا در گوشه دراز میکشید و میافتاد و احیانا قهوه‌چی کثیفی بود تریاک میداد. نه ابدا، باز صادق هدایت همون صادق هدایت میخانه بود، یعنی مردی بسیار تمیز و خوشلباس و پاکیزه و متین و موقر در گوشه که تمیزتر بود مینشست و تا اواخر شب یک نفر که تمیزتر بود و بلد بود تریاک به کسی بدهد یک بستی کوچک خدمت آقای صادق هدایت می برد که ایشان می کشید.
در پایان بخش اول بوفکور راوی داستان با تجربه‌ای که صادق هدایت از کشیدن تریاک داشت می گوید:
بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم. آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم. چند پک وافور کشیدم و در عالم خلصه به عکس ها خیره شدم. چون میخواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اسیدی تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید کند. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسون‌آمیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. در امواج غوطه‌ور بودم که پر از نوازش‌های اسیری بود.
کس دیگری که از تجربه صادق هدایت در مصرف تریاک گفته است، تورج فرازمند، روزنامه‌نگار، مترجم و مدیر سابق خبر رادیو تلویزیون ملی ایران است که اشاره به سال 1323، یعنی 7 سال بعد از آشنایی دکتر تقی تفضلی با صادق هدایت در قهوه‌خانه بهشت‌آباد می‌کند، اما با روایتی کاملاً متفاوت از وضع و جو این قهوه‌خانه‌ها.
هدایت خیلی آدم وسواسی بود و این هم یکی از تضادهای او بود. از یک طرف آدمی بود تمیز و وسواسی و از طرف دیگر به پست‌ترین و کثیف‌ترین و آلوده‌ترین مکان‌ها رفت آمد می‌کرد. حدود سال‌های 1323 بود، پیش از آن که به فرنگ بروم. یک مرد مرا به خرابه‌ای برد بالای لاله‌زار نو. در آنجا توی یک غار بیغوله کثیفی یک عده معتاد مثل اشباح نشسته بودند و تریاک می‌کشیدند. این آدم تمیز و وسواسی نشست و همان وافور همگانی را به دهان گذاشت.
ظاهراً صادق هدایت علاوه بر تریاک از مواد مخدر گردی مثل کوکائین هم استفاده می‌کرد. تورج فرازمند در این مورد گفته است:
در اینکه هدایت مواد مخدر مصرف می‌کرد هیچ شکی نیست، اما درجه اعتیادش را من نمی‌دانم. یک بار در پاریس با هدایت و بیژن جلالی خواهرزاده او برای نهار رفتیم. هدایت علنی و بدون هیچ گونه پرده پوشی گردی از جیبش درآورد و مصرف کرد. حتی قطری هم به من و بیژن جلالی داد که ما هم کشیدیم.
انور خامعه‌ای نویسنده و محقق که از آشنایان نزدیک صادق هدایت بوده است، در کتاب 4 چهره اشاره به این موضوع می‌کند که صادق هدایت در سال‌های آخر با حسن قائمیان خیلی نزدیک بود و با هم مواد مخدر استعمال می‌کردند و بعد می‌گوید:
به هر حال هدایت در این سال‌های آخر گرفتار انحطاط روحی و اخلاقی شده بود. بیش از گذشته به مواد مخدر و مشروب پناه می‌برد. کار تحقیقاتی را در متون پهلوی به کلی کنار گذاشته بود. کار ادبی جدی هم نمی‌کرد. تنها آثاری که در این سال‌ها از او منتشر شده 2 ترجمه از آثار کافکا است که با همکاری قائمیان انجام داده است.
اما این صادق هدایتی که در فاصله سال‌های 1308 تا 1324، یعنی به مدت 16 سال اولین داستان‌های کوتاه به سبک اروپایی یا غربی را عرضه کرد و پیشگام داستان نویسی جدید در ایران شد، وانگاه با تجربه بیشتر مجموع داستان‌های دیگری منتشر کرد، زبان گفتاری فارسی زمان خود را به کار گرفت و گفتگو در داستان را به فراخور شخصیت و فرهنگ طبقاتی اشخاص آورد، با شور دقت آثار نویسندگان معتبر غربی را در شیوه های از رمانتیسیسم گرفته تا رئالیسم و سمبولیسم و سورئالیسم و مدرنیسم خواند و از آنها بهره گرفت و داستان‌هایی با این شیوه ها یا ترکیبی از آنها نوشت، برای اولین بار اهمیت پژوهش در فولکلور یا فرهنگ توده را در مقالاتی نشان داد و خود نیز به گردآوری نمونه های از آن پرداخت، زبان پهلوی آموخت و چند متن باستانی را به فارسی زمان خود برگرداند، برای اولین بار با روش علمی رباعی‌هایی را که می‌توانست از عمر خیام باشد از میان بیش از 1000 رباعی منسوب به او برگزید و با مقدمه‌ای مفصل در شناخت فکر، فلسفه و هنر خیام منتشر کرد و در طنز با شیوهی هنرمندانه و گیرا با مایه نقد اجتماعی و ادبی مجموعه وقوق صحاب و بلنگاری را ارائه داد و این همه و بسیار کارهای با ارزش دیگر را در این 16 سال به انجام رساند، به چه علت یا علتهایی به چنان یأس و سرخوردگی دچار شد که درست در زمانی که پس از آن همه اطلاعات و تجربه می توانست داستانهای بهتر از آنچه نوشته بود بنویسد و پژوهش‌های جامع‌تر از آنچه کرده بود بکند، دیگر چیزی با ارزشی ننوشت و سرانجام هم در غربت به زندگی خود خاتمه داد. این واقعیت تلخ و پیچیده بسیاری را سخت متعجب و سخت اندوهگین کرد. دکتر احسان یارشاطر با همین تعجب و اندوه میگوید:
البته در این حال هم برای کسی که آشنا با خودش بوده، یک نوع تأسفی که مردی با این استعداد و تا این اندازه بیدلیل به نظر بنده اینقدر سرخورده و مایوس بود و تاب زندگی رو نداشت، چون زندگی همین است که هست، اشخاصی همین زندگی رو میبینن، دائما قهقره میزنن و از خنده‌شون قطع نمیشه. یک کسی هم سراغ نگاه میکنه، همش احساس کثافت و هرزگی و نکبت و بدبختی رو اینا میکنه. خب این بستگی به طبیعت و ساختن ذهنی افراد داره. من چون خودشم میشناختم و باش مانوس بودم، البته یه نوع تأثری حس میکنم از این که همین احوال بر خود من گذشته باشه تا یک حدی، و میگم چقدر حیف بود که این طور.
بسیاری از صاحب نظران با اشاره به این نکته که صادق هدایت در داستان زنده بگور که آن را در 11 اسفند 1308 در زمان تحصیل در پاریس نوشت گفته است، کسی تصمیم به خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و در سرشت اونهاست، نمیتوانند از دستش بگریزند. اقدام به خودکشی اول در بهبوه جوانی او را مقدمه ای بر خودکشی او در 48 سالگیش میدانند. اما جهانگیر هدایت در مورد اقدام به خودکشی اول صادق هدایت علتهای دیگری را برمی‌شمارد.
ببینید، علت اصلی نمیشود برای خودکشی بار اول هدایت در نظر گرفت، ولی اگر ما نامه هایی که قبل از خودکشی و حتی بعد از خودکشی برای خانواده فرستاده و مخصوصا کارت پستال ها، شما میبینید که صادق هدایت از چند مسئله به شدت رنج میبره. یکی، درسی که میخونه مورد علاقش نیست، از طرف دیگه متعهد است که باید این درس را بخواند. از جانب دیگر پدرش بسیار به او فشار می آورد که باید درس بخوانی و یک مدرک بگیری. از طرف دیگه از نظر بدنی هم صادق هدایت گرفتاری های زیادی داره، مرتب در کارپوسالاش چشم درد، سرماخوردگی. و بعد یه مسئله جالب این است که اینها همه با مالاریا می رفتن به پاریس. هم پدرم مالاریا داشت، یعنی می گفتن تب نوبه. اصلا تب نوبه یک بیماری خیلی عادی بود برای تهرانی ها که اینا این تب بیاید و اینها یه چند روزی این تب را تحمل کنن، بعدن از جاشون بلند شد. بنابراین صادق هدایت هم گرفتاری چشم داشته، هم گرفتاری تب نوبه داشته، و هم به خاطر سرما رنج بودن بدنش و سرد بودن هوای فرانسه و پاریس بسیار سرما می‌خورده. پس این مشکلات بدنی هم خودش. و یکی از عجایبی که شما در این کارپوسالا می‌بینید این است که همیشه این مشکلات بیماری‌ها و از این قبیل مشکلات شب امتحان حادث می‌شده، که امتحانات ایشون رو هم به خطر می‌انداخته. و یه مسئله دیگه هم بی‌پولیش بوده. صادق هدایت یک بورسیه بوده از طرف دولت ایران، و مقدار پولی که بهش میدادن برای برنامه هایی که ایشون داشتن کافی نبوده. مثلا مقدار جدی کتاب میخریده. و بعدش هم صادق هدایت اون کنجکاوی که در او هست میخواست همه جا رو بره ببینه. مثلا شما میبینید که در فصل تابستان به تمام پلاژ های معروف فرانسه مثل لوهافر و مثل دوویل و غیروزالک ایشون مسافرت میکنه و میره اونجا که تمام دوستانش هم به دنبالش میرن. خب اینا همه خرج داره.
آیا میتوان پذیرفت که جوانی پر از شور زندگی و سرشار از عشق به آموختن و نوشتن و در عین حال اهل بهره‌گیری از لذت‌های طبیعی حیات، به علتهای مانند اجبار در تحصیل رشته ناسازگار با تب، بیماری‌های مثل چشم درد، سرماخوردگی و مالاریا و بیپولی اقدام به خودکشی بکند؟ اما خودکشی او در آخرین سفرش به پاریس مسلماً اگر به علت وجود چنین کششی در خمیره و سرشت او نبود، می توانست علتهای شناخته تر و روشنتری داشته باشد. صادق چوبک نویسنده و دوست نزدیک صادق هدایت درباره علل خودکشی او گفته است:
یکی از علل خودکشی صادق این بود که دستگاه او را تحویل نمی گرفت. هدایت می خواست بدون اینکه سر پیش کسی فرود آورد و یا چاپلوسی و چاخان کند، او را برای کاری که خوب بلد بود محترم شمارند و به هنر او ارج گذارند. هدایت فرانسه را خوب می دانست و در کار زبان پهلوی کوشش ها کرده بود. داستانسرای خوبی بود و از همه گذشته آدم خوبی بود. به تمام معنا شریف بود. دستگاه روز به روز مرتبه اشخاص غیر صالح را بالا می برد و تو سر اشخاصی چون هدایت می کوبید. مثلا در جشن هزاره فردوسی که در سال 1313 در تهران برپا شد، از شرکت کنندگان ایرانی حتی نامهای سید محمد تدین و اورنگ و زین العابدین رهنما به چشم می خورد، ولی از هدایت دعوت نشده بود. نقاشی بود ارمنی به نام درویش پرورده ایران که مجالس شاهنامه را به تشویق هدایت کشیده بود و خودش با پرده‌های نقاشیش در جشنواره بود و هدایت نبود. و از همه گذشته شخص‌شناسان بزرگی مانند پروفسور هانری ماسه و آرتور کریستنسن که به شخص هدایت ارادت داشته و کارهای هدایت مورد ستایش آنها بود، در جشن بودند و هدایت را کشورش به دور انداخته بود. او را ندیده می گرفت و وقتی سراغ او را می گرفتند، به دروغ با آنها گفته می شد که در سفر است. کدام احمق باور می کرد که در گرما گرم جشن فردوسی هدایت به سفر برود؟ آخر به کجا؟ آنها خودشان را خر کرده بودند. درست است که هدایت به روی خود نمی آورد، ولی دلش خون بود و از اینکه او را به هیچ روی تحویل نمی گرفتند سخت دلخور بود. درست است که هدایت در چاپ و انتشار کتابهایش بدبخت بود و به جان کندن مثلا سه قطر خون را در 300 نسخه به خرج خودش چاپ کرده بود و بعدها بوف کور را خودش روی کاغذ ازالیت نوشت و نسخ معدودی به چاپ رساند، آن هم در هندوستان و زیر جولکی و با هزار ترس و لرز. ولی بالاخره او وجود داشت و کارش ارزنده بود. میبایست دنبالش بفرستند. محیط هدایت به او توهین کرد. چند نفری هم که مثل ما به او ارادت داشتیم کاری از دستمان بر نیامد. سهل است، خود ما را هم کسی داخل آدم حساب نمی کرد. ولی آخر او یک سر و گردن از خیلی ها بلندتر بود. فقط جرمش این بود که چاپلوسی و کونلیسی بلد نبود. هدایت تا مرد شرافت اخلاقی خودش را حفظ کرد. به هیچ مقامی سر فرود نیاورد. می دانم که هدایت خیلی دلش می خواست مردم او را بشناسند و مورد احترام همه باشد. ولی بدبخت هدایت تا مرد گمنام و حسرت زده و بدبین و خشمگین و ناراضی بود.
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، استاد سابق اقتصاد در دانشگاه‌های انگلستان، امریکا و کانادا و استاد ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی در دانشکده شهرشناسی دانشگاه آکسفورد که علاوه بر کتاب‌های متعدد علمی چند کتاب درباره صادق هدایت به زبان انگلیسی نوشته و منتشر کرده است، از آن جمله صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، در گفتگویی که درباره طنز صادق هدایت با او داشتم به دشواری یافتن پاسخی برای علل واقعی خودکشی صادق هدایت اشاره کرد و گفت:
پاسخ به این سوال مشکله با داشتن اطلاعات دقیق، اما آنچه میشه بیان کرد حداقل بر اساس روانشناسی مدرن این هست که تقریبا هر کسی اقدام به خودکشی میکنه گرفتار یک افسردگی شدید هست. یعنی آدم گرفتار افسردگی شدید نباشه اقدام به خودکشی نمیکنه. خیلی آدم ها هستن که در سخت‌ترین شرایط زندگی هستن ولی دچار افسردگی شدید نمیشن یا نشن یا افسردگی خفیف میشن یا هرچی هست خودکشی نمیکنن یا اقدام نمیکنن. بعضی اقدام میکنن ولی کن موفق نمیشن، بعضی اقدام میکنن و اعلام میکنن به این ترتیب نجات پیدا میکنن. ولی در هر حال آنچه میشه به زیرست قاطع گفت این است که هدایت در 1928 وقتی این اقدام کرده در حال استیصال بوده، یعنی اینکه دچار افسردگی شدید بوده. همچنین وقتی که در پاریس خودکشی کرد بیشک به خاطر اوضاع احوال شخصی و اجتماعیش رفت پاریس به امید اینکه بتونه اروپا بمونه و بر نگرده به تهران، و همین جدم به هر دری زد. این آدم دو سه ماه چهار ماه مرخصی استاجی گرفته بود که اون حقوق مختصری رو که دانشکده هنرهای زیبا بهش میداد بهش میپرداختن و اگر بر نمیگشت بدون اینکه دستش به جای بند باشه هم اون حقوق از دست میرفت و هم شغل اسم، ولی گذشته از اون اجازه اقامت بهش نمیدادن. این سه چهار ماه به هر دری زد، حتی فکر کرد که بلکه بیاد لندن پیش مسعود فرزاد، فکر کرد بره ژنو پیش جمالزاده که اتفاقا بدبختانه اون موقع جمالزاده تو ژنو نبود و تا برگشت کار از کار گذشته بود. نکته این هست که ما دو چیز رو از هم تفکیک کنیم. یکی دید به اصطلاح بدبینانه است یا دید خیلی انتقادی نسبت به اجتماع، نسبت به زندگی، نسبت به دوست آشنا و دشمن هر کی. این الزاماً منجر به خودکشی نمیشه. ولی من دارم میگم در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه، این حرف من نیست، حرف روانشناسی متداوله، در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه، اقدام بهش میشه، اون آدم نظرش راجع به دنیا هر چی بوده، فلسفه‌اش غیره، هر چی بوده، اون آدم اون لحظه دچار افسردگی شدیده. به این معنی این افسردگیش که غلبه میکنه. هدایت بیشک دچار افسردگی و ناراحتی بود وقتی که رفت از پاریس، ولی رفت به امید این که به خاطر تغییر محیط، به خاطر امکانات جدید فائق بشه، بهش غالب بشه و بتونه به زندگیش ادامه بده. اینا رو که من میگم تصور نیست، از نامه‌هاش پیداست. نامه‌هایی که اون دوره می‌نویسه کاملا نشون میده به این در اون در میذاره، میره دکتر میبینه برای اینکه گواهینامه بگیره به امید اینکه مرخصیش تمدید بشه، به این در اون در میذاره که ویزای سوئیس بگیره بره پیش دمارزده، مینویسه که من در خیالم برم لندن، تو خود پاریس تقلا میکنه، تمام این کوشش ها رو میکنه و بعد میرسه به آخر دوره مرخصیش که نه بهش اجازه اقامت دیگه خواهند داد، نه پولی در میان خواهد بود، و تو این حسابه زندن میزنن، شوهر خواهرش هم ترور میکنن در شرایطی که تمام خانواده رو دچار فاجعه بزرگ میکنه. و این خب طبیعتاً کسی که در اون حالت ظرافت و شکنندگی روانشناختی وجود داره، درست موقعی که تمام راه ها بسته شده، یک مرتبه اون سر زندگیش هم با یه همچین فاجعه عظیمی روبرو شده. این واقعه منجر شده به اینکه دچار افسردگی فوق العاده شدید بشه و خودکشی بکنه.
چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی درباره علل یأس و سرخوردگی و خودکشی صادق هدایت نظرهای دیگری خواهیم شنید و پس از آن به بررسی آثار داستانی صادق هدایت خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.